بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين واللان وعلى أعدائهم أجمعين. ظاهر تجارة با تكسب فرق دارد. تاجر کلیات را میخرد و میفروشد و البته مقصودش از این خرید و فروش استرباح است، از خریدش برای در وقت فروشش. خب به خلاف تکسبات مقصود مبادله است، به ای غرض امکان اقتناع هم باشد، صرف در مصارف یومیه خودش باشد. تکسب عرفا مال جزئیاته، ولو جزئیات همه یک جور نیستن. یک کسی برای سال خودش گندم و آرد تهیه میکنه، یک کسی هم یکی دو هفته، یکی نخیر نان رو هر روز میگیره. بالاخره تکسب با تجارت عرفاً فرق دارن. آیا موضوع این خود که زکات و مال تجاره هست، آیا تجارت به اون معنایی که مفترق است از تکسب یا نه؟ هر چیزی که معدل البیع باشد، یا اینکه نخیر هر مبادله‌ای که مقصود از او منافع بدل باشد، مبدل باشد، ولو برای خرد خانه خودش. البته اینجور تکسبات که برای یومیه خودشون میخرن، این نیست که زکات داشته باشه، بلکه اونیست که میخرد که بفروشد. خب میخرد بفروشد چی؟ از فروش چیه مقصود؟ لابد استرباحه. میخرد که بفروشد برای استرباح، این غرضه. پس اول شروع در تجارت خریدن به قصده این است که مبادله بکند و استرباحی بکند. دوامش هم همینطور تا مثلا اگر حول معتبر است، تا حولم همین به همین نیت باشد. پس ممکن است اعداد للبیع کافی باشد برای بقاء تجارت، اما آیا برای احداث تجارت هم همینه؟ یه مالی رو بذارد توی دکان خودش برای خاطر اینکه مثلا به فروش برساند، به دیگران بدهد و استرباحی بکنه. خیلی خوب، ما این روایات، این عبارت ها شاید کافی نیست برای ما. چرا؟ بذار خوب میبینیم که معتبر فرموده موضوع وفاق دهیم که به قصد به معاوضه تحصیل بشود، به قصد استرباح در حین تملک به این می شود. اما منحصر به اینه، اگر اقتناع مقصودش بود و اقتناع کرد، بعد بدا له که همین مالی را که اقتناع مخواسته بکنه، همین را مال تجاره خودش، رأس المال خودش قرار بدهد. شروع کرد این ابتداء تجارتش، حالا هر گونه تکسبات، آیا چون میدونیم به این که زکات مال تجاره مخصوص نیست به خرید و فروش کلیات، نه، همین تکسبات جزئیه هم که میخرن برای فروختن و همچنین باز هم برای استرباح، همچنین باز هم بازم ممکنه بخرن بازم برای فروختن، ممکنه که همین هم به او مال تجاره بگن، بلو کلیات نیست، جزئیات، اما همیشه ادامه داره. خیلی خوب، حالا ما این روایات متعدده متکسره محقق که فرموده موضوع و وفاق به قصد معاوضه، به قصد استرباح حین تملک، قصد تملک به سبب معاوضه‌ای که قصده به حل استرباح اینها می شود، همین را می فرماید همین جور مثل دیگران که حین المعاوضه و حین تملک قصد مبادله استرباحی داشته باشد. همین میگه موضوع وفاقه که من که شاید در عبارات عامم همینجور باشه، به این قصد خریده شده باشد، لابد بقاش مثل سایر تجار، چه میدونن کی میادی کسی این مالی رو میخره، همچنین کسبه میدونن که کی میاد امروز کسی میخره، چند نفر میخرن، چند تا معامله انجام میده، خبر نداره. پس بقهرن در بقاش معتبر نیست اون چیزی که در حدوثش معتبره. خب حالا اگر اینجور شد، این همه روایات مفصله در این مسئله هست با تعابیر مختلفه ای که بین خود اینها هم یک جمعی و یک شرح بعضی به بعض لازمه، معذالک ما چطور میتوانیم به فتاوا، فتاوای عامه که خب کاری نداریم بونها، اجماع صحابه را مدعی هستن، کسانی که به بیعت یه نفر و شروع به بیعت از یه نفر، بعد وقت دیگران را به هر جور به هر وسیله، ولو به این که جروح و انهو رجلون موسا، جروح و انهو رجلون موسا، بله معلوم شد که وصیت داره که حرف نزنه، کاری نکنه، بکشیدش، با اینجور چیزها درست بشه اجماع محقق شد، لن تجتمع امتی علا خطر، ولو با هر ضرب و شتم و فلان اخاف علیک الفتنه، حرف نزن، بالاخره اجماع اونها و عبارات اونها به درد ما نمیخوره، میدونیم که اینها قاصرن در این مسئله. خب ما این و روایات ما، حتی فتاوای اصحاب ما هم مستندش همین روایاته، یقین نداریم بلکه ظن داریم به این که غیر این چیزی نیست، همین روایات را در کتب فقهیه بنا داشتن روایات را ذکر کنن، حتی شاید هم ملتزم بودن به عبارات روایات فضلا از این که فتوا بر طبق روایت بدهن. بالاخره خود محقق با اون عظمتش که میگوین افقه هست، از همه امر افقهیت دائر است بین محقق و شهید اول، خب حالا با این همان عظمتش موضع و وفاقه میفرماید در همین مطلبی فتوایی که اصحاب همینجور فتوا دادن، معزل کله خودش ایراد میگیره بر همین مطلب، چرا صدق نکند تجارت به ما به اعداد للبلح. بعدم نمیدونم شهیدین و دروس و شارح شرایع و همین مدارک و لابعث به دارن در این فرمایشات و آنه، و قهرن از نقل اتفاق اینها هم چیزی به دست نمیاد الا همین روایات، و قهرن بر ماست نظر در همین روایات و جمع بین مختلفات تعابیر همین روایات، چیز دیگه بر ما لازم نیست. اینیم که شیخ فرمودن تجارت عرفن، با همین تجارتی که موضوع مال و زکات مال و تجاره واقع شده یکیه، به این معنی شده که مالی را تحسین بکند به قصد استرباح، تملک بکند و به قصد استرباح معاملی در معاملات، لیکن عرض کردیم تکسبات هم داخلن در این موضوع حب، و تجارت یعنی کلی خریدن و کلی فروختن شرط مطلب نیست، بله به اون میشه، بعید است کسی کلیات از حوائج خودش را زیادتر بخرد به قصد فروختن نباشد، به قصد یا فروختن باشد قصد استرباحی در کار نباشد، نه خیر قصد استرباح هست. بله این مطلبی را که شهیدین فرموده اند حتی در مدارک و غیر و فلان نام هست که لایب بود بگیم قریه را مقتناه را اگه بخواد قصد تجارت به اونها بکند، از همون وقت تجارت صادقه و زکات مال و تجاره موضوعش محقق میشه به شرط بقاش در حول بنوعه، و الا مال و تجاره معنا نداره که همین شخصش معتبر باشد، بس معنی میشه نمیخواد بفروشه، کسی میخواد بفروشه قصد دارد که استحباب کند به بقای نوعش در پیش خودش، رأس المالش در پیش خودش، نه اینکه اشخاص. خب اما اینکه حالا چرا اینجا در ابتدای امر و در حین تملک قاصد استرباح باشد و اینها رو معتبر کردن که این صادق نیست، بر اقتناعاتش اگر بخواهد دست تجارت و استرباح باشه، به اعتبار اینکه غالبا کسانی که یا تکسب میکنن، تکسب مثلا جزئی فروشی، همین تکسب یعنی جزئی فروشی، همین کاسب ها توی بازار، یا تاجرن، نخه کلی میفروشن، کلی میخرن. اینها چرا تعبیر کرده است به تجارت؟ چرا اینا هم گفتن تملکش به این سبب باشد، به قصد استرباح باشد؟ به اعتبار اینکه نوعاً غالباً تجار اینجور کارشون میخرن برای فروختن، چه جزئی چه کلی، نه اینکه یه مدتی بخرن برای خرج خانه در سال، یه مدتی بدا براشون حاصل بشه بگه بیایم اینم بیاریم بفروشیم بعد خودمون میخریم، مثلا اینجور چیزا خلاف ما هو الغالبه. یعنی که نخیر، تاجر تجارت میکند بدا الله به این که نخیر اینه ببریم منزل بعد ما یه چیز دیگه بفروشیم یا یک چیز دیگه بخریم، اینا فروز نادره و مخالف غالبه، شاید محمول بر غلبه است که فرمودن هینه در حین تملک به قصد تملک بکنن به عقد معاوضه، نه به هر چیزی، نه به هبه مثلا که معاوضی نیست، به عقد معاوضه، نه به ارث که اصلا عقدی نیست. اینها اتفاقیات که به اینها هم بدا الله به این که تجارت بکنه یا تکسب بکنه. علی حال ما کاری نداریم بر تعابیر فقها، بلکه تعابیری که در روایات هست اینا رو باید ببینیم و بین مختلفاتشون جمع بکنیم، از اینا ببینیم چی میفهمیم. یه چیز ما مصیبهای از فقهای ما هم ظاهرن همین کارشون بوده، روایات که پیششون صدورن و دلالتن واضح بوده، اونا رو میگرفتند و فتوا میدادن بر طبقش و روایات مخالفه را تعویل میکردن یا جمع میکردن بین روایات. روایت محمد بن مسلم المقطوعه انه قال کل مال عملت به فعليك فيه الزکات اذا حال عليه الحول، کل مال عملت به. خب مثلا شاید میگوین کل مال عملت به یعنی عمل تکسبی و تجارتی دیگه، نه اینکه در مقابل اینکه بذاریم توی خانه بمانه یا بزنیم یه جایی بمانه، نه خیر، باید مورد عمل واقع بشه. خب آیا یعنی به عمل هم حاصل شده باشد این مال، به تجارت و تملکش به عقد معاوضی باشد، یا یعنی که نه همینقدر با این مال تکسب به عمل به تجارت بشه، اما اینکه سببش هم عمل باشه، ارث اگر باشه عمل که نیست، هبه هم اگر چه عمله قبولش، اما معاوضه‌ای در کار نیست. اینی که میگن در حین تملک ما به تملک عقد معاوضی باشد و به قصد استرباح باشد، عقد معاوضی برای همین چیزایی که برای اقتناع، برای خرج خانه فلان میخرد، عقد معاوضی دیگه، به قصد استرباح نیست، به قصد انتفاع. حالا اگر کل مال عمل تبه، میدونیم عمل تبدیلیست، مبادله ایست. خب میدونیم هم به این که عمل تبه برای مخارج روز یا چند روز یا یک سال خودت، این نیست، بلکه عمل تبه برای اینکه مستربح بشی باش، اونم به معاملات بعدی. پس عمل تبه قدر متیقنش همین است که فعلیت پیدا بکند عمل، اینقدر متیقنشه.
في إليته. خوف حالا که في إليت پیدا کرد تا یک سال کسی نیامد مشتری برای آدم، یا آمد همه همونه که من خریدارم همونه میخوام بخرن به همون قدر، یا نه اصلا به کمتر میخرن. اول زمانی که ما خریده بودیم خوب بود، حالا آمدن که میگن به نقیصه بفروش. مثلا عمل تبعه، آیا فعلیت عمل لازمه یا عمل سبب شد برای اون؟ نه، ظاهرش این که سببش عمل باشه. سبب ابهام و اطلاق دارد. سبب عمل باشه یا ارث باشه، یا عقد نیست ارث، هبه هم عقد معاوضی نیست. آها، حیازت هم که معلومه عقد نیست. پس کل مال عمل تبه، حالا یه دفعه باید آدم ملاحظه بکند خود روایت را، یه دفعه ملاحظه بکند ارزش بر سایر روایات را. حالا خود روایت را آدم ملاحظه بکند، بله لازمه، مقدمه بر این مطلب، ولو منافی با سایر روایات باشه، لیکن همینقدر قبول بکنیم که مدلول خودش تنهایی اینه. خب حالا کل مال عمل تبه، این تکلیف مال عمله و ظاهر عمل فعلیته، پس باید مالدار باشد انسان و عمل وارد بر مال شده باشد. سببش چی باشد ندارد، اینجا که ندارد، بعدها مثلا در روایات دیگه باشه بله ممکنه، اما سببش چی باشه ندارد. همینقدر میدونیم که خودش باید عمل تجارتی تکسبی باشد. آها، و میدونیم که نه هر تکسبی، تکسب للاسترباح باید باشه. پس اگر فعلیت پیدا کرد تکسبی به حسب ظاهر به قصد استرباح باشد، به حسب ظاهر اگر حول بگذره بر این مال و این قصدی که حالا داشت در این مال دوام داشته باشد، کافیه دیگه، کافیه در وجوب زکاته. اما سببش هم معاوضه‌ای بوده به قصد استرباح، سبب وصول این مال به دست من این بوده، ندارد تو. خب در بقاش این عمل باید مستمر باشه. مگه اختیاری منه؟ اختیاری کاسبه؟ مگر اینکه طرفین معامله محقق باشند و ترازی بکنند و خرید و فروش بشه؟ خدا میدونه که یک مشتری میرسه یه را میخرد، چند میخرد، ما چی میدونیم؟ پس معلوم میشه که اگر عمل محقق شد به قصد استرباح، دیگه در بقاش همین بقاش بر معرضیت و بر اعداد و بر اینها. پس اینی که محقق فرموده چرا صدق نکند بر اعداد بعد از تحقق عمل، ظاهرا چاره ای نیست که به همون اعداد و معرضیت قرار دادن. آها، بقا دارد و دوام دارد و تجارتش تکسبش دوام دارد، و تا اگرم یک سال دوام داشت اعراضی نشد، معرضیتش سر جای خودش محفوظ بود. آها، میخواستن رأس مال لبیرن، نخیر، نفروخت برای رأس، برای اینکه هیچ انتفاعی درش نباشه. گویم مصلحت در اینه که بفروشه، بجاید از این هم ممکنه پایین تر بره. به لحاظا به حسب ظاهر اینه که محقق فرموده در بقای تجارت و اینکه مال مال و تجاره باشه، باید ملتزم بشیم، چاره ای نیست که در بقایش دیگه بقای فعلیت، هر روز باید هر روز یه معامله انجام بدهد. نه، اینا دست این نیست، اختیاری این نیست. بله، برو اعراض بکنه. بله بله، فعلا هزا به حسب ظاهر. حالا ببینیم در محققش، نه در موجب بطلان، به جهتی میدونیم در وسط حول اگر بنا شد اعراض کرد از این کار، نه خیر، اینا رو میبریم یک کار دیگری شروع میکنیم، اینا رو صرف در مثلا خانه خودمون میکنیم، چی و اینا به در نمیخوره. باید طول حول این تجارت و این تکسب محفوظ باشد. منتها شروعش غالبا اینه که از وقتی میخره انسان میخواد تاجر باشه یا میخواد کاسب باشه. اما آیا شرط مطلبه که اگر از اول قصد اقتناع داشت بعد آمد بداله که این را تجارت بکند، نه خیر، تاجر نمیشه. من حین تحقق العمل تاجر نمیشه. چرا؟ چون من حین تملک نه خیر تاجر نبود و قصد استرباح نداشت. پس تاجر ولو القاء خصوصیت میشود به کاسب، لیکن کاسبی که مثل تاجر به قصد استرباح باشد، نه کاسبی که خرد خانه خودش رفته از یه جای خریده میخواد ببره منزل، نمیخواد ببره به مغازه خودش و دکان خودش. بالاخره کل ما عمل تبیف علیکه فیه زکات، ما به العمل، اون مالی که به دست آمد از عمل بوده یا نه توش نیست. فعلیت عمل برای فعلیت وجوب زکات میفرد، اما فعلیت عمل خارجن هم باید همیشه فعلیت دوام داشته باشه. یعنی چه؟ معنا نداره. خب وقتی تحقق شد که عمل تجارت هست، عمل تکسب است، بیع و شراء است به قصد استرباح، دیگه کار نداریم. بین که ما به العمل و ما بهی وصل المال فی یدی، آیا اونم عقد معاوضه به قصد استرباح بوده یا نه موروث بوده من حالا آمده می کارا بکنم؟ این به حسب ظاهر اطلاق داره. ولو ایشون صاحب نسبه اینا را عقیدش اینه که نخیر باید فعلیت داشته باشد و اعداد کافی نیست، باید فعلیت داشته باشه. اما فعلیت عمل همون فعلیت حین تملکه، اینجور نیست، توی این نداره. اگر خواستید عمل و تکسب و تجارت بکنید زکات رو لازمه. بله بفرمایید بگی ازش بفهمیم، مثل مفهوم داره که اگر نشد قصد تجارت مقصوده که یقصد به حل استرباح نبود، نه هنوز زکات واجب نیست. میدونیم بعض از اقسامش زکات واجب نمیشه. حالا این مال خصوص این روایته، از این روایت تحقق عمل را شرط میدونیم. همین که نشست توی دکان مالی را آورد و میخواد بفروشد، همین تجارت صادق باشد برش، اعداد احداث تجارت و تکسب بشود، نه قابل منعه. تجارت فعلیتش تکسب فعلیه به معامله است، و میدونیم معاملاتی که قصد به الاسترباح اینجا موضوع است، نه معاملاتی که قصد به الاقتناع. اونم قصد معاوضه به قصد استرباح، اما حین وصول المال فی یده، این دیگه از کجا؟ از این روایت استفاده نمیشه. حالا ببینید روایت دیگه، روایت کرخی، خالد ابن الحجاج الکرخی قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الزکات فقال ما کان من تجارت. حالا عن الزکات هیچی توش قرینه نیست که زکات مال تجاره را میخواد بگه، سوال بکنه. شاید زکات انعام را میخواد بگه، شاید زکات نقدین را میخواد بگه، مال و تجاره در کار نبود. چه بسا قرائنی بوده در وقت سوال که از اون قرائن معلوم میشد، از جواب میفهمیم که قرائنی بوده، نه که اخبار از مغیباته. نمیتونیم حمله بر اونها بکنیم هر چیزی را که بله. بالاخره این همشه چیزی بوده که زکات و تجاره مقصودش بوده، کما که خیلی اینجور مثلا عامه میگه اکثرشون غالب وجوبن. ما کان من تجارت فی یدک فیها فضلون لیسه فیها فضلون، یعنی تجارت فی یدک، ما کان من تجارت فی یدک، به حسب ظاهر تجارت اینجا مقصود مال و تجربه، نه تجارتی که محقق شده. فعلا لیسه یمنعک اینجا معنا نداره، فقهرن تجارت مال و تجربه. فیها فضلون، بیشتر میخواد. لیسه یمنعو که من بیعها الا لتزداد فضلا على فضلک. نه بابا، اینا ربحی که اینا به ما میدن چیز مهمی نیست، از این بیشتر باید صبر بکنیم تا به بهتر از این بفروشی. فزکهی، بجاعت این که میتونی بفروشی، رأس المالت از دست نمیره که هیچ، زیادتی هم داره. خب زیادتی کم و زیاد داره، شما میخوایی صبر بکنی به این که زیادتر، نه خیر. این اگر همینجور بگذره تا طول حال این زکات داره. معاملاتی که واقع شد یا رأس الماله یا یه قدی بیشتر از رأس الماله، فقط و فقط این است که علاوه بر این بیشتریه، فقط و فقط مانع از بی اینه که هی میخواد بیشتر از این ربح باشد، این زکات داره. الا لتزداد فضل، بس بله، به حسب ظاهر بی شرط نیست، امکان البی شرطه، شأنیت البی شرطه. میتونم بفروشم به فروختن عقلایی، رأس مال من محفوظ باشه، یه چیزی هم زیادترم باشه. از اینجا معلوم میشه که کل ما عملته ولو ظاهر است در فعلیت عمل، لکن شأنیت عمل موضوعه. یعنی اگر ترک عمل لعذرین شد، عذرین عقلائی عرفی، بله ضرر نداره. اما لا لعذرین شد مثل همینجاها، نخیر ضرر داره، یعنی واجب است زکات. پس وجوب زکات موضوعش عمل شأنیه، نه عمل فعلیه. عمل شأنی هم اینجور، یعنی چه؟ شأنیت عمل دارد، عمل عقلایی، که اگر ترکش بکنید ایزن ضرر ندارد، اما فلان این سبب نمیشه از برای اینکه زکات نداشته باشه. پس شأنیت عمل در حدوث تجارت و اینکه مال مال و تجاره بشه، مال و تکسب بشه کافیه. اون میگه عمل درش زکاته، به ای سبب حصل. این میگه که به این که عمل به فعلیتش شرط نیست، فعلیتش لال عذرن اگر ترک بشه بله زکات داره، اما لعذرن اگر ترک بشه نخیر زکات نداره. ملاحظه فرمودید؟ بس اگر کسی خریدار نشود نخیر زکات نداره، اما اگر خریدار هست به مثلش یا به زیادتی، به زیادتی اینجا موضوعه، نخیر زکات داره. و اگر نفروخت زکات داره. پس معلوم میشه که اینجور نیست که فعلیت عمل احداث زکات مال و تجاره بکنه، بلکه شأنیتش اونم فی الجمله ها، بین اینکه ترک فعلیت لعذرین باشد عقلائی یا غیر الله. مطلقات را حمله بر مقید میکنی یا مقیدات را حمله بر مطلق بکنی؟ خب دیگه معلومه اون عمل موضوع قرار داده است. این میگوید به این که عمل اگر ترک شد ضرر ندارد، شأنیت عمل کافی. پس اینی که محقق فرموده چرا به اعداد نشه، میگوییم صدق عمل و صدق تجارت بله نمیشه، به اعداد نمیشه که شما میفرمایید، بقاش چرا به اعداد میشه. اما این روایت میفرماید به این که همین عمل شأنی هم کافیه در وجوب زکات، اما شأنیتش فی الجمله باشد و لعذر و لغیر عذر با هم فرق دارند. اذا حرکته فعلیک زکاته اذا لم تحرکه موقوف بود و گذاشتم توی خونه تا ببینیم چیکار بشه باش بکنیم، زکات واجب نیست. اون روایت میگه اگر عدم تحریک عذر داشت زکات واجبه. ملاحظه فرمودید؟ پس فقهرن این دوتا روایت با هم میشه بینشون توفیق قرار بدیم. اما میفرمایید آخر سندش رو ملاحظه بکن. میگیم ما که قائل به وجوب زکات مال تجاره نیستیم تا سندها رو نگاه بکنیم، ما برای استحباب ادنا روایتی برای ما کافیه. من بلغ میگه بکن اون کار رو، مستحباتن دیگه، یقین داریم به این که لا زکات الا فی الاصناف التسعه. ما چیکار داریم به این حرفا؟ ولی کسی دنبال زکات تجاره نمیره توی شیعه، بله توی اونا چرا؟ کمان که اونا دنبال خمس ارباح نمیرن. ملاحظ فرمودید لا یجب فی مالهم زکاتون مال ایتام ها حتی یعمل به فاذا عمل به وجب الزکات وجبت الزکات اما اذا کان موقوفا فلا زکات علیه. موقوفا یعنی اینکه دیگه متروک شد از اینکه با او اتجار بشه. ملاحظه کنید معمول به نخیر در مقام عمل و تجارت شد. آیا تجارت فعلیه؟ عرض کردیم اون روایت میگه فعلیتش لازم نیست تا ببینیم ترک تجارت میکند برای چی؟ عذری دارد یا ندارد؟ لیس علی مال یتیم زکات الا ان یتجر به فان تجر به ففیه الزکات و الربح للیتیم. اینم همچنین مثل اونها اتجار شرطه اما ترکش لعذرن ضرر ندارد به حدوث اتجار. ایشون همه اینا را دلیل بر خودش که فعلیت لازمه آورده، ولیکن به حسب ظاهر جمع بین اینا بکنیم فعلیت لازم نیست تا ترک فعلیت مع العذر باشد یا بلا عذر باشد. این روایت شعیب عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل شیء جر علیک المال فزکهی، کل شیء جر علیک المال فزکهی و کل شیء ورثته اوه بدک فاستقبل به. هر چی که برای شما جر مال کرد، یا اینکه نخیر هر چیزی که برای شما مال او را جر کرده است، جر علیک المالو، معید این عبارت اینه که کل شیء جر علیک المالو فزکهی و کل شیء ورثته اوه بدک فاستقبل به. چطور شد؟ چه مقابله ایس هست بین این دوتا؟ کل شیء ممکنه جر علیک المال موروث باشه، به جهت این معامله کردم و تبدیلش کردم به مال دیگه. نه خیر، به حسب ظاهر از قرینه مقابلهش با ورثته اوه بلک معلوم میشه جر علیک المال سبب است. هر مالی که سببش جر مال دیگری باشد، مال دیگر مبادله شد با این مال و به مبادله تحصیل کردی این مال را، فعلیک زکات. اما هر مالی را که تحصیل کردی به هبه، اختلاف در اسباب نه در مسبب، هر چی را که معامله سبب شد از برای اینکه به دست تو بیا زکیهی، هر چی را که ارث و هبه و معامله نیست، معاوضه نیست، مال او را نیاورده، مال به حیازت مال را میاره؟ نه. مال به ارث مال را میاره؟ ابدا. مال به هبه و استیحاب و هدیه مال را میاره؟ نه خیر، بلکه معامله سابقه جر علیه المالو، جر علیه این مال را، و به خلاف این که سبب هبه و میراث باشد که اونا زکات ندارن. پس معلوم شه اختلاف وجوب زکات و عدم وجوب زکات به اختلاف ما بهی حصول الماله. حصول المال اگر به سبب غیر عقد معاوضه باشد، اما اگر به سبب عقد معاوضه باشد، اما آیا به سبب عقد معاوضه‌ای که عقد معاوضه‌ای که قصد به استرباح منهین العقد، اینه غالب اینجوره، غالب اینجوره که تجار و کسبه همون چیزایی که میخرن همونه میخرن میبرن به مغازه خودشونو فلان اینها. اما آیا شرط مطلبه که باید وصول این مال هم به سبب عقد معاوضه‌ای باشد که برای استرباحه، یا نه وصول این مال برای اقتناع بوده حالا آمد بداله که این اتجار بیم بکنه؟ ممکن است عام باشه، ممکن است بین که نخیر بگوییم قدر متیقنش همونه و منصرف به اونه.